ما اگر این رو هم از دستش بدیم باید کاملا در اختیار تولیدکننده‌های بزرگ مثل کشورها که اسم بردم خصوصاً امریکا باشیم و بازار رو اونها مدیریت بکنن به نحوی که خودشون میخوان. و من اعتقادم که اوپک باید نگه داشت.
الان این اوپک تو تحریما چه کمکی به ما کرد؟ الان این اوپک توی حفظ سهمیه ما تو بازار چه کمکی به ما کرد؟ یک اسم و یک صندلی و اینها ممکنه باشه، اما موقعی که میخوایم حساب کتاب بکنیم همون ترامپ هم حساب کتاب میکنه، میگه من با اوپک مشکل دارم. مایی که میگیم با اوپک مشکل نداریم، حساب کتابمون جور در نمیاد هیچ موقع.
ما از اوپک چی میخواستیم که داشته باشیم؟
سهمیه خودمون تو بازار.
اگر اوپک قرار بوده که سهمیه به ما بده، ببینید وقتی ما رو از سهمیه بندی خاص خودمون موافقت میکنه که کنار بگذاره، ترجمه میکنید؟
بله.
خب این یه نقطه مثبته. کار دیگری اوپک نمیتونه بکنه.
آقای دکتر ما رو کنار گذاشتن، سهمیه‌مون رو عربستان اینو پر کردن.
نه اوپک در سطح اون که اون نکرد، این امریکا کرده، اینو خود ما کردیم. ببینید کاری که ما کردیم و کاری که امریکایی کردن که تحریم کردن، ما رو از بازار حذف کردن. وقتی شما حذف میشید خب دیگران سهم شما رو میگیرن.
وقتی که یه کارتلیه که یکی از شرکاش حذف میشه و کارتل هیچ واکنشی نشون نمیده، خب کارتل باطله. این چه استدلالیه که اونا ما پاسوزه اونا بشیم ولی اونا هیچ کاری بر ما نکنن؟
نه، این قصه ساره نگاه نکنیم. ببینید این کارتل داره بازار رو کنترل میکنه، بازاری که به نفع اعضاست که ما میکرد اعضاش، پس داره کارش انجام میده. منتها اینکه یک عضو در یک شرایط ویژه و خاصی قرار میگیره مثل تحریم، ترجمه میکنید که حتی اروپایی هایی که خیلی شعار دادن بابت اینکه میخوان برجامو نگه دارن، چه بکنن، کمک بکنن، چه بکنن، موفق نشدن و زورشون نرسید به امریکا که این کار رو انجام بدن. سیستم های بانکیشون، شرکت هاشون، دیگران، اینکه ما انتظار داشته باشیم که مثلا فرض کنید اکوادور بیاد به ما کمک خاصی بکنه، اینکه بیاد حضور شما که عربستانی که با ما در تضاد سیاسی است به طور خاص کشورها بخوان کمکی بکنن، یه خود انتظار اضافه است. ولی خود اوپک به عنوان مدیریت بازار به نظر من نقش مثبتی داشته. این اقدامی هم که اخیراً کرد که اوپک پلاس رو درست کرد، اقدام بسیار امیدوار کننده بود و باز هم میتونه امیدوار کننده باشه که ما بخشی از تولید کنندگان غیر اوپک رو هم بیاریم و مسئولانه در بازار مسئولشون بکنیم. ما نباید به این سرعت وقتی با یک چالش کوچک روبرو میشیم یک کارنامه بزرگ 50 ساله رو خط بکشیم و خودمون رو محروم بکنیم از امکاناتی که میتونه بعد از تحریم ها برای ما فراهم بشه و ما نقش آفرینی داشته باشیم در هم مدیریت بازار به عنوان یک عضو مؤثر اوپک وقتی که انشاءالله تحریم ها حذف بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر حسینی که در گفتگو ما شرکت کردید. ممنونم. ممنونم، متشکرم. آقای دکتر سید مهدی حسینی، معاون سابق وزیر نفت. اما گفتگومون رو با آقای دکتر سمیع نسب ادامه بدیم. خب آقای سمیع نسب همچنان پای خط هستید که؟
بله. خب آقای دکتر مردی، من این نکته در مورد اوپک حالا آقای حسین داشتن، من به ذهن هم میرسه که در واقع ماندن یا نماندن ما در واقع مجموعه اوپک، من دلیلم اینه، باید خارج از زواجش گفتش که به یک معنا اختزاعات روزانه و شرایط روزانه در قسمت اول صحبت من هم در واقع همین بود و فضاسازی هایی که در واقع ممکنه باید رخ بده، یعنی اصلا ما کاری نداشته باشیم، کاملا از نگاه منافع ملی، کاملا از نگاه منافع ملی نگاه کنیم که حضور ما در یک کارتل نفتی چه آیدی هایی برای ما داره و در دوران و مقطع فعلی که در واقع میشه گفتش که شاید بسیاری از این مناسبات کارتلی و در واقع میشه گفتش که حتی بسیاری از این سازمان های در واقع چند ملیتی یا صندوق های یا به جمعه سازمان های بین المللی دچار مشکل شدن در زمین حکمرانی خودشون. من بحثم اینجاست، آیا واقعا اوپک اینقدر توان داره که بتونه در جایگاه در واقع حکمرانی خودش و اعمال نفوذ کنه در بازار نفت یا نه؟ ما بیایم تو این صد اصلا کاری نداشته باشیم به کیس ایران. اگه اون مشخصه، کبرای بحث مشخص بشه، صغرای بحث اینه که الان ما به عنوان کشور باشیم یا نه، اونجا بحث مشخص بشه، اینجا بحث هم دیگه ما نمیام دعوای مصداقی بکنیم در مورد ایران.
بله من حرفتون رو کاملا قبول دارم، ولی میخوام بگم که ما یه اصلا یه گاردی داریم، یه زاویه‌ای داریم تا حرف
بله، نه قبول دارم اینا. بله اون نکته شما درسته که برای ما حضور یا عدم حضور چه در اوپک چه در دو سازمان ها و نهادهای بین المللی دیگر باید مبتنی باشد بر دعوا تحلیل هزینه فایده از نگاه منافع ملی.
بله
تنها این است معیار و ملاک ما در واقع، با دیدن تمام ابعاد اقتصادی سیاسی و ملاحظات ژئوپلیتیکی بالاخره وجود داره و موقع بیاریم وسط میدون ببینیم که ماندن یا نماندن هر کدوم دعوا چه نقص و مفاید مبتنی بر اون تصمیم گیری. دقیقاً با نکته شما موافقم که این نگاه دعوا میشه گفتش که یک طرفه و بسته از هر دو سو، که این نگاه نگاهی نیستش که بتواند در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ما کمکی شایسته ای در واقع بتونه انجام بده.
ممنونم، متشکرم. آقای سمیر نسب پای خط بمونید. آقای حجازیان عزیز که توی استودیو هستن برامون کمی از فضای مجازی این روزهای بازار نفت بگن.
حضور شما روزم گشت و گذاری که در سایت های فضای مجازی داشتیم در خصوص دیپلماسی اختصاصی و سیاست خارجی توسعه، ابزارهای موفقیت راهبرد توسعه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد جهانی در چارچوب ساختار نوین، نخستین که مقوله توسعه اقتصادی به مؤلفه‌ای تعیین کننده کارآمدی و قدرتمندی دولت‌ها تبدیل شده و دومی که سیاست جمهوری اسلامی ایران نیز در برهه کنونی مسئله توسعه اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی‌های رهایی از فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآورده‌های مواد خام، آنگونه که مقام معظم رهبری هم که تأکید کردن که نه تنها یک ضرورت است بلکه یک الزام است.
بسیار خوب، خوب خیلی ممنونم، متشکرم. این بخشی که آقای حجازیان گفتن کشیدش میشیم به سمت اقتصاد بدون نفت و دوری کردن از خام فروشی. آقای سمیع نسب عزیز، شما در بخش قبلی آقای دکتر در رابطه با بودجه گفتید و اثرات این کاهش درآمد نفتی روی بودجه، موضوع واقعا مهمیه، نگرانی خیلی بزرگی ایجاد کرده. به نظرتون چه باید کرد؟ چه اتفاقی میفته و کسری بودجه‌ای که حالا داره ابعادش بیشتر هم میشه رو چجوری میشه جبران کرد؟
درست. آقای دکتر، یه قسمتیش در بحث در واقع تامین بودجه و منابع مالی دولت که قاعدتا به اون میزان در واقع از منظر نفت ورود داره، یه قسمتیش هم در واقع اشاره کردم مبنی بر درآمدهای مالیاتی دولت که موقعی که قیمت نفت در واقع پایین میاد احتمالاً برخی از صنایع و در واقع میشه گفتش که محصولاتی که مبتنی هستن بر در واقع میشه گفتش که حجم قابل توجهی از در واقع نفت و فرآورده نفتی هم قیمتاشون در واقع چی میشه کاهش پیدا میکنه. قاعدتا اون موقع همین الانش ما در فضای کرونا مشکل تقاضا داریم و در واقع کاهش تقاضا رو داریم، حساب کنید اون قیمت ها هم بیاد پایین و قاعدتا شرکت ها سوداوریشون در واقع کاهش پیدا میکنه و عملا تأمین منابع مالیاتی که دولت پیشینی کرده از برخی از صنایع هم قاعدتا چه اتفاقی براش میفته محقق نمیشه.
بله.
یعنی این مسئله خیلی جدیه که ما مصادف شده این جریان با مسئله در واقع میشه گفتش که مزه. این اما یک مسیر باز میکنه. شما هم اشاره کردید که در یک جمله تا این قسمتی که من قبل صحبتامو شروع کنم، مبنی بر این که یه واقعیت یا چندین سال ما معاون رهبری مطرح کردن، بسیار دلسوزان و کارشناسان مطرح کردن در ادبیات متعارف دنیا و نوشته‌های علمی بسیار در این حوزه در واقع نظریه پردازی شده، اونم مبنی بر این که ما باید از این نوع مدل حکمرانی حوزه منابع هیدروکربنی چه نفت باشه چه گاز باشه باید عبور کنیم و متاسفانه آنچه که حاکم که بر ما مبتنی هست بر نگاه در واقع میشه گفتش که غیر کارا و بهینه در واقع میشه گفتش که بهره برداری از منابع هیدروکربنی و درآمدهای حاصل از اون به گونه ای که کشور دچار اشکالات ساختاری در حوزه اقتصاد، فرهنگ و حتی میخوام بگم که سبک مدیریتی در واقع میشه گفتش که کشور ما در واقع رخ داده و این کمک میکنه به اینکه ما این گذار رو خیلی ما باید منتظر یک فشاری باشیم و یک به قول معروف توفیق اجباری باشیم. جمله‌ای که مقام معظم رهبری بارها گفتن که من آرزو دارم که روز ما این پیش نفت رو ببندیم و تامین منابع بودجه جاری کشور در واقع متکی به در واقع فروش نفت و خام فروشی در حوزه منابع هیدروکربنی نباشد، به واسطه این مسئله تحقق پیدا کرده، اما به شرط ها و شروط ها. شروطش اینه که قاعدتا جایگزینی این هم صورت بپذیره، جایگزینی صحیح این نشود که ما مثلا به علت این هم بریم به سمت خام فروشی مواد معدنی. خب ما میدونیم ما الان در حوزه معدن، خب ما روی کمربند در واقع کانیهای فلزی در دنیا قرار داریم و به نسبت مساحت و جمعیتمون در حوزه معدن جزو کشورهای ثروتمند هستیم. خب آیا ما چون اینجا این فشار اومده بریم در حوزه معدن هم باز مواجه بشیم با مسئله خام فروشی که آسیب‌های بسیار زیادی هم در مسئله نسل منابع کشورهایی که تجربه فروش منابع معدنی خودشون دارن و هم مسائل زیست محیطی شدیدی بر ما ایجاد می‌کنه. می‌خوام بگم اینو خیلی باید مراقب بود که از ترس عدم تأمین منابع مالی دولت و بحث در واقع میشه گفتش که کاهش رشد اقتصادی، ما تصمیم گیری هامون خدای نکرده به صورت مقطعی به گونه ای نباشد که بقیه منابع طبیعی موجود در کشور به بهترین نحو ممکن در واقع بهره برداری کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر سمیه نسب که در گفتگو ما شرکت کردیم.
موفق و مؤید باشید، در پناه خدا.
ممنونم، خدا حافظ شما. اما بحثمون دوباره اومد سمت بودجه و نکته خیلی مهمی که این کاهش درآمدهای نفتی چجوری رو زندگی من و شما خودشو نشون میده اینجاست که اگر دولت کسری بودجه داشته باشه دیگه حقوقا رو نمیتونه بده، بعد ممکنه بره سراغ استقراض از بانک مرکزی پول چاپ بکنه، تورم بشه و به این داستان ادامه پیدا بکنه. از طرف دیگه مجلس 11 هم تا تقریبا حالا یه ماه دیگه میخواد شروع بکنه و قطعا مجلس 11 اولین کاری که باید بکنه باید یه تصمیم برای بودجه دولت در سال 99 بگیره، گرچه کلیاتش تصویب شد، اون هم البته با شرایط خاص کرونایی و اینها، اما به هر حال تصمیم گیری برای جبران این کسری بودجه ها و از اون مهمتر تصمیم گیری برای حمایت از تولید کاری است که مجلس 11 باید انجام بده. الان میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر رضاخواه نماینده منتخب مجلس 11 که از زاویه نگاه ایشون ببینیم که در این حوزه چه کارهایی باید کرد. آقای دکتر رضاخواه سلام، ظهرتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
متشکرم آقای دکتر رضاخواه. موضوع بودجه و کسری بودجه دولت در سال 99 خودش قبلا هم داستان داشت، حالا با این اتفاقی که برای نفت افتاد ابعاد جدیدتری هم داره به خودش میگیره، گرچه اون عدد رقمی که تو بودجه 99 تو لایحه پیشنهادی دولت اومده بود رو همون موقع هم خیلی از کارشناسا نمیپذیرفتن و میگفتن نه عدد قیمتیش معقوله نه میزان فروشش شدنی است، اما به هر حال تصویب شد، اون با اون عددها تصویب شد. حالا مجلس 11 هم چی کار باید بکنه، چه روشی رو به نظرتون جلوی پای دولت میتونید بذارید؟
بله، عرضم به خدمت شما که ببینید من خیلی اگه بخوام یک عدد تقریبی خدمت شما بگم، تقریبا نصف درآمدهای بودجه محقق نخواهد شد، یعنی
نصف درآمدهای نفتی
نخه، نصف کل درآمدها محقق نخواهد شد، یعنی تقریبا یک چیزی نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان. و این مفهومش اینه که ما امسال باید واقعا به فکر اخذ تصمیماتی باشیم که در چند دهه گذشته به دلیل محافظه‌کاری در واقع ورود نکردیم و تصمیم نگرفتیم. ما باید خیلی به نظرم در قدم اول باید داره مردم شرایط رو توضیح بدیم که چیه و خب باید سیاست ها رو اصلاح بکنیم. ببینید مثلا یکی از سیاست هایی که باید اصلاح بشه بحث همین ارز 4200 تومانیه. در شرایطی که دولت همین الان با کسری بودجه مواجه هست، دولت اگه قرار باشه بره تو بازار از آزاد بخره و بعد به وارد کننده های خاصی 4200 تومان بده، این اصلا کار منطقی نیست. اون چیزی که الان ما داریم توی بازار واردات در واقع نهاده های دامی و نهاده های در واقع مربوط به طیور میبینیم اینه که این ارز 4200 تومانی انحصار ایجاد کرده و هر که مثلا کشور با مشکل مواجه بشه این افراد میان احتکار میکنن. یعنی میخوام بگم که این سیاست های اشتباهی که بازار رو کنترل نکرده و نهایتا به نفع برخی در واقع افراد خاص و وارد کننده ها بوده، این باید اصلاح بشه. خب اما اگر اصلاح بشه،
یکی دیگه از چیزایی که باید اصلاح بشه اندازه و سایز مخارج دولته. یعنی نمیشود ما محدودیت درآمدهای دولت رو داشته باشیم اما ریخت و پاش و خرج دولت همچنان مثل قبل باشه.
ببینید اینها حتما باید اصلاح بشه، منتها بالاخره اعداد رو باید ببینیم چقدر بزرگن. اونهایی که روی در واقع اهمیت بیشتری دارن، تأثیر بیشتری روی بودجه دارند رو بالاخره باید اهمیت بیشتری بدیم. این که ریخت و پاش دولت باید جمع بشود حتما نکته درستیه، اما من خودم همین الان برآورده دقیقی ندارم که این عدد مثلا آیا فرض کنید در سال مثلا 500 میلیارد تومان میشه، 1000 میلیارد تومان میشه، چون عددی که ما داریم میگیم راجع به کسری بودجه عدد 300 هزار میلیارد تومانیه، خیلی بزرگتر از اون عددیه که مثلا نهایتا فرض کنید چند تا سمینار اگه حذف بشه و
آره نه منم منظورم 4 تا سمینار اینا نبود، منظورم شرکت های دولتی بود که اونور چه خبره.
خب
منظورم اون 1300 400 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی بود.
بودجه شرکت های دولتی نزدیک به 75% کل بودجه است که خب تا به حال سازوکار نظارتی کارآمدی رو اینها سوار نبوده و واقعیتش اینه که گزارش تفریق بودجه هم که مثلا فرض کنید حالا یکی از کارشناسی تا این گزارش هاست به خیلی از مواردی که یعنی به خیلی از این بخش 75% بودجه اصلا ورود نمی کرده.
بله.
آیا این که ما در سال جاری خب حتما ما اهمیت میدیم به این موضوع که باید کنترل بشه، اما اینکه چقدر باز هم در واقع ما بتونیم ورود پیدا بکنیم و اصلا ساختارهای کارشناسی این اجازه رو به ما بده، این خودش یک نکته است.
درست.
اما خب ببینید من اگه بخوام بگم که سیاست‌های اشتباهی که ما در واقع در چند دهه گذشته داشتیم، حالا من یک موردش رو فقط اشاره کردم، بحث ارز 4200 تومانی هست، اما بالاخره افرادی هم که این سیاست رو پیدا دنبال میکردن پیاده میکردن توجیهشون این بود که ما میخواییم در واقع مثلا قیمتها رو پایین نگه داریم، میخواییم از قشر نیازمند حمایت بکنیم. من به نظرم میاد که ما باید برای اصلاح از سیاست ارز 4200 تومانی اصلا کلن حذف بکنیم و بعد ببینیم که چه افرادی تحت تأثیر این سیاست قرار میگیرن، از اونها حمایت بکنیم. چون الان که داریم از در واقع با این ارز 4200 تومانی با این سیاست داریم از همه حمایت میکنیم. خب حالا مثلا بخش قابل توجه جامعه ممکنه 30-40% جامعه اصلا نیاز به این حمایت نداشته باشن و اصلا فرض کنید کسی که ماشین 2-3 میلیارد تومانی سوار میشه اصلا چرا باید در واقع ما به فرض کنید از این چنین
بخوایم ازش حمایت کنیم؟ یعنی یکم شفافتر بخوایم صحبت بکنیم آقای رضا خان، یعنی یه چیزی مثل کوپن مد نظرتونه؟
نه ببینید نیازی نیستش که ما به در واقع کوپنی که مال مثلا 3-4 دهه گذشته است برگردیم. ببینید من خودم خب بالاخره برای تحصیل آمریکا بودم دیگه، بالاخره کشورهای دیگه هم تجربهش رو دیدم.
درست.
همین الان در آمریکا کارتی میدن به نام کارت فود استمپ، یعنی چیزیه که مثلا فرض کنید که خانواده هایی که از یه حد مشخصی درآمد کمتری دارن کارتی بهشون میدن که برای خرید محصولات غذایی استفاده میشه. حالا شما اسم اینو میخواید بذارید کوپن، میخواید بذارید مثلا یارانه خوراکی یا هر اسمی که میخواید براش بذارید، منظور این که بالاخره سیاستی که بتونه از افراد نیازمند حمایت بکنه در کشورهای دیگه هم هست. به نظرم این که اسمش چیه خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما از اون افراد حمایت بکنیم.
ولی پول نقد آقای دکتر،
ببینید پولی اعتبار عملا
خب همین دیگه، خب همون کوپنه دیگه، حالا یه جور دیگه داریم اسمشو میذاریم اب نداره، منظورم همون تخصیص سبد کالای مصرفیه، یعنی پول نقد ندیم دست مردم.
بله
آره این
همینطوره.
آره خب
بعد عرض به خدمتتون که ببینید پس بنابراین یه سیاست اینه، به جای اینکه اون 4200 تومانی رو ما بخوایم برای همه بیم به کار بگیریم، ما باید اون رو حذف بکنیم به افرادی که نیازمندن تخصیصش بدیم. این یک.
خب باز ببخشید اومدم تو حرفتون، چون ما بعد بحث روشن کنیم میام تو حرفتون. اگه شما اینو بگیم بلافاصله دولت میگه آقا من توانایی شناسایی اون گروه های هدفی که این کارتا رو بعد بهشون بدم ندارم و توی یه سال هم نمیتونی ویزی ساختو داشته باشیم.
اگر دولت همچین حرفی رو بزنه ما هم میگیم چرا نداری، آخه مگه مطلب پیچیده ایه که باید ما از افراد نیازمند حمایت بکنیم؟ ببینید
آقای تو شما خودتون دارید میبینید الان سر یه وام 1 میلیون تومانی که میخوام بدم ببینید چه داستانی تو کشور راه افتاد.
ببینید اینا زیر ساخت میخواد قبول دارم، اما از دولت اصلا پذیرفته نیست که بگیم دولت الکترونیک و اطلاعات در واقع اون بستری که برای استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات باید پیاده میکرده در این چند سال هم بارها مطالبه شده، خب باید میکرده. این اتفاقا یک انتقاد ماست، اینکه دولت بگه من نمیتونم این حل مشکل نیست. در هر صورت باید از یک جای شروع کرد. اتفاقا همین الان که دولت میخواست تسهیلات رو بده، من در یکی دو جا هم اعلام کردم به مقامات رسمی کشور که الان بهترین زمان برای جمع‌آوری اطلاعاته. اینکه خب بالاخره شما میخواید به کسی کمک بکنید، هیچ نیازی هم نداره که حالا تو خیابون بفرستیدشون. به صورت آنلاین میشه خیلی از اطلاعات جمع‌آوری کرد. یک دو اینکه یه سری از بانک اطلاعاتی ها وجود داره و باید اینا کراس سکشن، یعنی در واقع کراس چک بشن، به این مفهوم که باید اینا رو ما با هم تقاطع بدیم. یعنی باید از اطلاعات، یعنی خیلی سادهش اینجوری میشه که ما
یعنی بانک اطلاعاتی رو کنار هم بذاریم، مشترکاتش رو بیاریم بیرون، اونایی که نیستن رو اضافه کنیم، یکاسش کنیم.
بله، بعد اینا حالا باز هم اینا رو ما یکاسم بکنیم، بازم این اطلاعات تکمیل نیست، یعنی بازم باید تکمیل بشه. ولی در هر صورت باید در این مسیر گام برداشت نمیشه که ما بشینیم سر جامون بعدم بگیم که این امکانات فراهم نیست. خب بنابراین یک سیاست اینه که ما اینها رو اصلاح بکنیم. سیاست دوم اینه که ما در اخذ مالیات باید در واقع دقت کنیم که از ثروتمندا باید مالیات رو بگیریم، چون بالاخره واقعیت اینه که ما در کشور ما ثروتمندان انواع و اقسام راه‌های فرار مالیاتی رو پیدا کردن و مالیات نمیدن. ببینید، من اگه بخوام یک مقایسه بکنم، اگه شما نسبت مالیات به جی دی پی رو در کشورهای مختلف مقایسه بکنید، میبینید که این نسبت در ایران حدود 6% در اغلب کشورهای صنعتی و پیشرفته بالای 30%، حالا بعضی تا 55% هم هست. خب منظور من چیه؟ منظور من اینه که الان که نفت نمیتونیم بفروشیم، تحریمیم، خب یه مطلبی نیستش که مثلا مال امروز باشه، احتمال داره ما تا چند سال درگیر تحریم فروش نفت باشیم. در حال حاضر هم که قیمت نفت خیلی افت کرده، خب حالا باید چجوری مملکت رو اداره کرد؟ خب عرض من اینه که نگاه بکنیم این کشورهای دیگه چجوری اداره میکنن. کشورهای دیگه از ثروتمندانشون مالیات میگیرن، کشور اداره میکنن. وقتی نسبت مالیات به جی دی پی در کشور ما یه چیزی نزدیک 1/7 کشورهای دیگه است، خب این یک در واقع آلارمیه برای ما، دیگه یک در واقع هشداریه برای ما که باید این رو اصلاح بکنیم. حالا در سالهای گذشته نفت داشتیم، ثروتمندا یارانه بی خودی میدادیم. حالا من اسم این مالیاتی که نمیگرفتیم اسمش میذارم یارانه. بسیار. اما برای چی به ثروتمندا؟ به نظر من نباید یارانه بدیم، ثروتمندا باید نقششون رو در اداره کشور پیاده بکنن.
خب آقای رضا، خب ممنونم، بمونید پای خط. آقای دکتر اکبری به جمعمون اضافه شدن، مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی. آقای دکتر اکبری سلام. آقای دکتر اکبری
سلام علیکم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر ببین، الان قیمت نفت انقدر پایینه که اصلا در موردش نمیشه حرف زد، بعد ما هم که نفت نمیتونیم بفروشیم، اساسا چیزی به اسم درآمدهای نفتی قابل توجه و قابل برنامه‌ریزی شده تو بودجه وجود نداره. آیا ما به غیر از فروش نفت خام دیگه حوزه انرژی برامون جوره دیگه نمیتونه درآمد ایجاد بکنه که این رو هم پیشنهاد بدیم به آقای رضاخان که الان پای خط هستن که از این حوزه ها هم برای جبران درآمدهای نفتی استفاده کرد؟
اگر فقط صرفا خود بحث نفت رو دارید پیگیری میکنید که این تقریبا مشکلی است که ما حدوداً توی این دو سال اخیر درگیرش بودیم به طور جدی، یعنی صرفا فقط به خاطر قیمت نفت الان نیست. شاید میشه گفتش که الان همه بازیگرها دارن ضرر میکنن. تا الان، تا قبل از این مثلا ایران و ونزوئلا و چند تا بازیگری که محدود شده بودن در حال ضرر کردن بودن و منفعتی از این بازار نمیبردن. الان تقریبا میشه گفتش که کل بازیگرها تقریبا از نظر منافع مالی تحت فشار هستن. اما این که اصلا کلا ما روی کرده کشور از حالت خام فروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش و استفاده حداکثری از منابع خامون ببریم، که روی کرده منطقی هست که از حالا میشه گفتش که بالاترین مقامات کشور گرفته، از خود مقام معظم رهبری تا سیاست‌های کلی که تو کشور ابلاغ میشه، همیشه دنبال میشده.
درست.
اما نکته‌ای که هست، باید ببینیم که چرا این تو عمل پیگیری نشده و تو عمل ما نتونستیم این وابستگی رو از بین ببریم و به مرور زمان کاری نکنیم که اصلا خود این نفت عنوان سلاح علیه ما عمل نکنه.
اوکی.
اگر خاطرتون باشه پارسال
آقای اکبری جان، قبل اینکه این بحثو باز کنی، چون این یه بحثیه که بعد آقای رضاخان میخوان بیان که تو این حوزه هم هر دو عزیز مشارکت بکنی، فقط قبلش یه بحث کوچیک در مورد ما فروش نفت در بورس کالا و بورس انرژی خودمون که تجربهش رو هم کردیم، اتفاقا تجربه موفقی بود. اتفاقا این روزایی که بازار بورس داره همینطوری بالا میره هم میشه در موردش صحبت کرد، ولی هیچ کس بهش توجه نمی کنه. نظر شما چیه در رابطه با این موضوع آقای اکبری؟
ببینید بورس نفت تو بخش در واقع سازوکارش کار خوبی هم صورت گرفت، اما یه نکته رو همیشه یادمون باشه، ما اون اوایل هم که بحث بورس داشت پیگیری میشد تو چندین حالا جلسات مختلفی که حالا چه تو توسعه کارشناسی چه تو توسعه مدیریتی و حتی تو رسانه برگزار میشد تاکید کردیم که بورس شما یه راهکار کوتاه مدت نبینید، این بورس شما باید سالهای قبل رو اندازه میکردید، حالا میوهش تو دوران تحریم هم میتونستی برداشت کنی، ولی خب
آقای اکبری ارتباطشون قطع شد، یعنی صداشون از کیفیت لازم افتاد. آقای رضا خواه میفرمایید نظرتون در مورد بورس نفت؟ آقای رضا خواه، خب آقای رضا خواه هم ارتباطمون فکر میکنم قطع شده، از این فرصت استفاده کنیم آقای حجازیان که در استودیو کنارمون هستن رو با هم یه بار دیگه بریم. ما الان داریم در رابطه با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیراتش در اقتصاد داخلی صحبت میکنیم. دو تا موضوع تا پایان بحثمون مونده، یکی بحث بورس نفته، دوم جبران کاهش درآمدهای نفتی که ارتباطمون با مهمانمون برقرار شده بحث رو ادامه میدیم. اما آقای حجازیان در خدمت شما.
خدمت از ماست. جهانی شدن، اقتصاد سیاسی جهانی، دیپلماسی اقتصادی، استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی، مسئله چگونگی دستیابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد سیاسی جهانی دست کم یکی از اصلی ترین مباحث و مناظرات نظری و عملی محافل آکادمیک و اجرایی در نیم قرن گذشته بوده. در خصوص امکان یا امتناع دستیابی به توسعه کشورهای در حال توسعه، برخی صاحب نظران به ویژه در چارچوب مکتب انتقادی و وابستگی تحولات نوین جهانی رو به مثابه تهدیدی برای وضعیت سیاسی اقتصادی جهان در حال توسعه قلمداد میکنن.
ممنونم، متشکرم. ارتباطمون با هر دو عزیز مجدد برقرار شد. آقای دکتر اکبری عزیز، داشتیم در رابطه با بورس نفت صحبت میکردیم، یه کوتاه بفرمایید بعد آقای دکتر رضا خواه هم بگن و بریم سراغ جبران. بفرمایید آقای اکبری. بفرمایید.
حالا من نمیدونم تا کجا ارتباط برقرار بود، ولی عرضم این بود که ما اگر بتونیم ان شاءالله این قانون بورس رو که یه قانون موقتی و تقریبا میشه گفتش که سنواتیه تو قانون بودجه میاد تبدیلش کنیم ان شاءالله به یه قانون دائمی که بتونیم توی حداقل میان مدت بهره برداری که نیاز هست انجام بدیم، چون نگاه به بورس نباید نگاه کوتاه مدت
باشه. ولی به نظرم تو کوتاه مدت هم جواب میده ها، یعنی یه بخش از فروش نفت الان تو بورس انجام بشه.
ولی این نگاه که ما هر سال بخوایم این موضوع تو بورس تو قانون بودجه بیاریم و بعد مثلا بره تو مجلس تو کمیسیون تلفیق بحث بشه باشه یا نباشه، سر عملکردش همچنان اما و اگر باشه، به نظر من یه نگاه حداقل میشه گفتی که مقطعی به بورس. اگر واقعا سیاست کشور بورس هست که بوده و در قوانین و سیاست‌های کلان نظامی بوده و حتی تو برنامه که شما هم الزام بوده، حتی تو برنامه پنجم الزام بوده که دولت اینو راه اندازی کنه و تقریبا تو این دو سه سال هم دیگه با زور شاید میشه گفتش که فضای رسانه‌ای این قضیه راه اندازی شد، اینو باید دیگه یواش یواش تبدیلش کنه به یه قانون دائمی، ترسمون از این موضوع بریزه که حالا ایراد نداره، ما اگر چند بارم عرضه کردیم شکست خورد یا خریدار نداشت، همه بورس‌های دنیا همین بوده، اصلا قاعده بورس همینه. سازوکاری که داره که عرضه میشه، تقاضا میاد، مشتری با هم صحبت می‌کنه، بالاخره میاد اون تابلو روی نقطه مچ میشه، حالا یه بار خریدار میاد یه بارم نمیشه، بعد این ناراحت نباید بشه، اما این مسیر باید استمرار داشته باشه که اگر کسی قراره به عنوان بخش خصوصی وارد این بازی بشه، چون تا الان ما فروش نفتمون دست حاکمیت بوده و دست دولت بوده به تمام معنا، اگر قراره بخش خصوصی بیاد زیر ساخت کارو فراهم کنه، باید یه اطمینان خاطری از استمرار فروش داشته باشه، وگرنه نمیتونیم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی شروع کنه به سرمایه گذاری کردن تو حوزه فروش نفت، حداقل تو حوزه لوجستیکش، تو حوزه انتقال پولش، تو بحث‌های مالی و بانکیش، و بعدم بگیم که حالا امسال هست سال دیگه نیست.
خب آقای دکتر رضا خواه عزیز، من حواسم هستش که شما بحث مالیات رو مطرح کردید و اون رو با عنوان یکی از راهکارها گفتید، اون سر جای خودش محفوظ، یه موقع بعد در مورد مالیات هم صحبت کنیم، اما الان چون تو حوزه انرژی داریم صحبت میکنیم، در مورد بورس نفت به نظرتون مجلس آینده میتونه بالاخره یه جمع‌بندی بکنه؟ ما دو سه بار ارائه نفت داشتیم تو بورس و حداقل دو سه تجربه موفق داشتیم، الان هم که روزهای کاملا سبز بورس، حالا چراییش و ثباتش رو اینا بماند، ولی اجالتا الان مردم روی خوش به بورس دارن نشون میدن، از این ظرفیت برای فروش نفتمون میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ آقای رضا خواه، آقای دکتر رضا خواه، ظاهرا باز ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر رضا خواه. خب شاید ظاهرا قسمت نیست ما این پاسخ از آقای دکتر رضا خواه بگیریم، بریم سراغ ادامه بحث چون خیلی هم زمان نداریم. آقای اکبری بریم سراغ ظرفیت‌های خالی یا استفاده نشده حوزه انرژی.
بله، از طرف خدمتتون آقای مروی عزیز که یکی از بحث‌ها اگه برای خواهیم تو بحث خام فروشی تمرکز کنیم، جلوگیری از خام فروشی به بحث تکمیل زنجیره ارزش، هر قانون پتروپالاشکا بود که پارسال در واقع همتش شد و تصویب شد، آیین‌نامه‌اش هم در واقع تهیه شد و الان یکی از پتانسیل‌های بسیار خوبی که در حال با توجه به فضای مستدی که بورس هست، هر چه سریع‌تر این تو بورس عرضه بشه و شروع به تأمین مالی بشه با توجه به حجم قابل توجه نقدینگی که در سمت بورس سرازیر میشه، میشه گفتش که یکی از عواملی هست که تا میتونه این بحثایی که در مورد حباب بورس میکنن را از بین ببره و یه جذب کافی رو داشته باشه از نظر منابع مالی کشور.